آزادی، مجله بامدادی.
بامداد به خیر، طاهری سفر هستم و از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در این برنامه در خدمت شما. امروز یک شنبه 14 آگوست سال 2011 میلادی است، ساعت در دوشنبه 6 بامداد. در ابتدا سرخط اخباری مهم. در تاجیکستان یک گروه بین المللی به پژوهش ذخیره آب شروع کرد. نیروهای سوریه با ادامه سرکوب تزارگران روز شنبه وارد شهر لازقیه شدند. در آلمان از 50 سالگرد بنیاد دیوار برلین یاد کردند. در تاجیکستان داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های عالی کم شده است. تفصیل خبرها. در تاجیکستان یک گروه بین المللی به پژوهش حالت پیاخا و وضع زیست محیطی دو منبع بزرگ آبی تمام آسیای مرکزی شروع کرد. عبدالقیوم قیوموف، پروفسور تاجیک و رهبر گروه پژوهشی، به رادیو آزادی گفت عالمان منطقه و روسیه تحقیق خواهند کرد که تا کجا گرمایش کره زمین به پیاخای تاجیکستان و وضع سرگه دو رودخانه مهم منطقه تاثیر گذاشته است.
هدف اساسی این توجه جامعه جهان رو به پروبلم پیاخای تاجیکستان جلب کردن است و از جهت ریالی به خود دادن حالتی نه اینکه پیاخا، حالتی تاثیر تغییر آب اقلیم به بالا آب دریای وخش و پنج باشد.
سازمان ملل متحد میگوید در قرن 20 حجم پیاخای تاجیکستان تا 30% کم شده است و در صورت ادامه این روند مردمی آسیای مرکزی با کمبود آب روبرو خواهند شد. جزئیات در ادامه برنامه. نیروهای سوریه روز شنبه با تیراندازی شدید وارد شهر ساحلی لازقیه شدند. به گفته فعالان مخالفین دولت، رژیم بشار اسد برای سرکوب تظاهرگران در لازقیه 20 تانک و ماشین‌های زره‌پوش را سفربر کرده است که در گذشته این شهر شاهد تظاهرات گسترده علیه رئیس جمهوری سوریه شده بود. پیشتر از این هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از کشورهای دیگر خواست به منظور فشار بیشتر بر دولت سوریه از خریداری گاز و نفت این کشور خودداری کنند. روز جمعه در تظاهرات‌های ضد دولتی ماموران نتی سوریه 11 نفر را کشتند. در آلمان روز شنبه از 50 سالگرد آغاز بنیاد دیوار برلین یادآوری کردند که این دیوار شهر را برای 28 سال دو تقسیم کرد. صبح 13 آگوست سال 1961 ساکنان برلین شرقی شاهد سربازان مسلح زیاده شدند که خیابان‌ها را بسته راه‌های آهن را می‌بریدند و از میان شهر دیوار را سیم‌خار می‌کشیدند. تا این سال‌ها این دیوار هم بلندتر و هم دراستر شد و تا 155 کیلومتر طول کشید. در مراسم بخشیده به این روز کلاوس وابرویت، شهردار برلین، گفت این دیوار نباید از خاطر مردم آلمان متحد زدوده شود. کریستیان ولف، رئیس جمهور، و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که هر دو در آلمان شرقی بزرگ شدند، در مراسم حضور داشتند. جورج آزبورن، وزیر مالی بریتانیا، میگوید کشورش که این هفته شاهد آشوب و غارتگری های زیاده شد باید به مشکلات جدی اجتماعی رسیدگی کند. اما گفت با وجود این آشوب ها حکومت برنامه های کاهش خراجات بودجه دولت را همچنان ادامه خواهد داد. حکومت بریتانیا قصد دارد برای کاهش خراجات افزاینده بودجه دولتی 30,000 مامور پلیس را اختصار کند. در این روزهای استراحت پلیس بریتانیا 16,000 نفر را برای تامین امنیت و جلوگیری از آشوب های احتمالی در شهر لندن سفر بر کرده است، اگرچه این کار را معمولا 2,500 نفر می کردند. مقامات تاجیکستان میگویند خواهشمندان تحصیل در دانشگاه ها کاهش یافته است که این می تواند باعث مشکلات در کار مؤسسه های تحصیلاتی عالی در کشور شود. خبرگزاری از پلوس از قول سفربوی صمدوف، یکی از نمایندگان وزارت معارف، نوشته است داوطلبان تحصیل در شعبه های قراردادی دانشگاه ها، از جمله دانشگاه صاحبکاری و خدمت، در دوشنبه دانشگاه ها در قرغان‌تپه، کلاب، خوجند و رشت به قدری کافی نیست. بعضی از این مؤسسه ها از وزارت معارف خواستند زمان قبول عریضه برای تحصیل در دانشگاه ها را تا 15 آگوست تمدید کند. وزارت انرژی و آبی افغانستان و شرکت تدسی تاجیکستان قرارداد با ارزش 10 میلیون دلار امضا کردند. بر اساس قرارداد، شرکت تاجیکی به اجرای مرحله اولی طرح سد کمالخان در رودخانه هلمند واقع در ولایت نیمروز افغانستان آغاز میکند. بر اساس قرارداد، شرکت تدس باید یک آبانبار 3700 متری و 3 دروازه سمدهنده آب برای آن بنیاد کند. طرح سد نیمروز 50 سال پیش تهیه شده است، ولی جنگ و نارامی ها در افغانستان مانع اجرای آن شده است. و در پاکستان یک شهروند آمریکا را از خانه‌اش در شهر شرقی لاهور را بودند. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد گفت آن فرد وارن وینشتین کارمند شرکت آمریکایی بوده است که در طرح‌های رشد مناطق ناآباد قبایل نشین پاکستان کار می‌کرد. به گفته پلیس پاکستان، آدم را بیان ساعت 3:30 بامداد به خانه شهروند آمریکا وارد شده و او را با خود بردند. شنونده عزیز و ارجمند، اگر میلی دریافت اخبار بیشتر را دارید، پس تارنمای رادیو آزادی برای شماست. آزادی.org یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، برنامه های رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا فرصت معرفی گزارش های رسید که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. آغاز پژوهش وضع پیرخا و رودخانه‌هایی که صد سال‌ها باز تشنگی ساکنان آسیای مرکزی را شکستند. حکومت تاجیکستان در اندیشه برگردانیدن اموال خصوصی شده، آمار شگفت‌آور در ولایت ختلان که سرابانی 20% خانواده‌های آنها را زنان بر دوش گرفتند و رمضان ماهی مساعد برای تشویق فرزندان نابالغ برای انسان دوستی و خویشتن‌داری. طوری در خبرها هم گفتیم در تاجیکستان گروهی از دانشمندان به پژوهش ذخایر آب کشور پرداختند که سرچشمه 55% تمام منابع آب در آسیای مرکزی است. مالی گرانبهایی که سالهای طولانی کشورهای منطقه آن را با هم دیدند، ولی حالا با کمتر شدن این مال و هم با سرعت زیاد شدن اهالی منطقه جنجال بر سر آن اوج میگیرد. گروه دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی و روسیه حالا سر آن تحقیق میکنند که ذخیره‌های آب در سرگه رودخانه‌های بزرگ تاجیکستان تا کجا کم شده است و هم چه خطراتی با آنها تهدید میکند. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
نخستین گروه بین المللی آموزش حالت پریخ ها و وضع زیست محیطی سرگه رودخانه های وخش و پنج تاجیکستان در دوران استقلالیت این کشور شروع به فعالیت کرده است. در هیئت این گروه که از 30 نفر عبارت است، متخصصین ساحات مختلف از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه شامل شده اند. این گروه زیر رهبری دانشمند تاجیک عبدالحمید قیوموف هدف دارد تا ماه سپتامبر سال جاری کارهای آموزش و تحقیقات وضع و حالت منابع آب رودخانه های وخش و پنج و تاثیر گرمشوی اقلیم سیاره به آن را به انجام رساند. پروفسور قیوموف عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که انجام تحقیقات این گروه بین المللی از وضع پریخ ها و محیط اطراف آن نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام منطقه از اهمیت ویژه برخوردار است.
هدف اساسی این از نو برقرار کردن آموزش ها و توجه جامعه جهان رو به پروبلمای پیرخ های تاجیکستان جلب کردن است و هدف اساسی این از جهت ریالی به خود دادن حالتی نه اینکه پیرخ ها
رهبری گروه بین المللی آموزش پریخ‌های تاجیکستان گفت که آموزش وضع پریخ‌ها بر پایه یک برنامه دولت تاجیکستان برای سالهای 2010 و 2030 صورت گرفته، سرمایه‌گذاری آن را سازمان ملل متحد بر عهده گرفته است. زمینان در زمان شوروی نیز دو مراتبه، یک نوبت در سال 1932 و نوبت دیگر در سال 1957، وضعیت پریخ‌های تاجیکستان مورد آموزش قرار گرفته است. عبدالحمید قیوموف گفت که در هیئت این گروه متخصصین یخ‌شناس، هواسنج‌ها، طبیبان، کارشناسان عرصه کشاورزی عضویت دارند و تا به امروز حالت چهار پریخ بزرگ، یعنی دو تا در بالا آب خنگاب با نام‌های سکوکاج و گرما و در بالا آب رودخانه پنج با نام‌های خرسون و جمعیت جغرافی روسیه مورد آموزش قرار گرفتند و بر پایه معلومات مقدماتی گرمشوی اقلیم به منابع آبی خسارات هنگفتی را وارد کرده است. پیشتر گفته می‌شد که در مقایسه با سال‌های 30 حجم این پریخ‌ها تا 25% کاهش یافته است، اما قیوموف گفت معلوماتی مشخص در این باره بعدی نتیجه‌گیری نهایی ارائه خواهد شد. خالنظر محبتوف کارشناس مسائل اکولوژی تاجیکستان میگوید درست است که استفاده از اندازه زیاد تاثیر خود را به محیط خواهد گذاشت. از جمله سال تا سال افزون شدن مقدار و حجم گازهای گلخانه ای یعنی پرتوهای تاسیسات بزرگ عالم و افزایش مزارعی که آب را زیاد طلب میکنند، اما بنیاد آب انبارها در نزد قلمرو این پریخ ها و از نابودی ایمن داشتن محیط اطراف آن درست برای جلوگیری از آبشوی پریخ ها کمک میکند.
یک بار واقعی میکنیم که پریخ ها ادام میشن، تمام میشن، این خیلی نیست البته. این یک دوره میشود که همین چیزها باز تکرار میشن. برف اما حالت بارشات جای خود را میگیرد به شکل برف یا به شکل یاد شوی برسکنی خنوتی. فقط یک گونه چارابینه باید ما در محلتی که اگر یک روید و چارابی میشن که پای هم ممکن در چند سال خوش سالی شود، برای ما باید پیش از همه اوبامبورا سازیم.
با این حال عبدالحمید قیوموف رهبری گروه بین المللی آموزش منابع آبی رودخانه‌های وقت و پنج میگوید قرار است نتایج آموزش این گروه از وضع پریاخ‌های سرگه رودخانه‌های وقت و پنج در دهه آخر ماه سپتامبر سال جاری در یک همایش بین المللی اعلان شود. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع پژوهش ذخیره‌های آب در تاجیکستان که بیشتر از نصف آبی آسیای مرکزی یعنی خانه 70 میلیون نفر از آنجا سرچشمه می‌گیرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً گفته است کارخانه‌های دولتی را که سال‌های گذشته با هدف رشد صاحبکاری فروخته شدند ولی حالا کار نمی‌کنند دیگر بار دولتی خواهند کرد. در تاجیکستان از سال 1991 با مساعدت مؤسسه‌های بین‌المللی مالی هزاران کارخانه و انشاءات دولتی را خصوصی کردند با آرزوی آنکه صاحب ملکان نو با سرمایه‌گذاری کاری آنها را بهتر خواهند کرد. اما بسیاری از این کارخانه و انشاءات از فعالیت ماندند، ولی با این وجود بسیاری ها باور ندارند که حکومت دیگر بار انشاءات مذکور را از دست این افراد میگیرد و میفروشد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
کارخانه تجربوی تعمیر ماشین های رقم 5 دوشنبه شهر از جمله کارخانه های ضروری و سردرآمد در گذشته بود. حالا این کارخانه عظیم را که خصوصی شده است، یک بخشی کوچک آن را چند استا اجاره گرفته و تعمیر ماشین های سبک‌رو مشغولند. با گفته این استاها، صاحب این کارخانه سعدالله خیرالله رئیس سابق پارلمان تاجیکستان است. جان محمد خلاف رئیس سابق یکی از این کارخانه های تعمیر ماشین ها در دوشنبه در این باره گفت:
автобузо кавзико пазико лаз амашари мо мекард раз гуфта кадан пазико кавзико ро ваё додан абьём шун кам буд бад и каросо ки пас тав кашид полни экспериментални барои капитан ремонти автобузои карос ва чикада ки
در گذشته در تاجیکستان سه کارخانه بزرگ تعمیر ماشین‌ها، ماشین‌های سبک‌رو، ماشین‌های زیل و اتوبوس‌ها فعال بود. حالا کارخانه بزرگ تعمیر ماشین‌های زیل کارخانه شخصی تاجدین پیروف رئیس تاجیک صادرات بانک است که تا اندازه به تعمیر کمباین‌ها مشغول است که به نظر کارشناسان از لحاظ اقتصادی سودمند نیست. این دو کارخانه را برای مثال مطرح کردیم، در حالی که تعداد چنین کارخانه‌هایی که خصوصی شده‌اند و با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند به 14000 میرسد. با گفته ای همین صاحب نظران، این کارخانه ها در گذشته خیلی ارزان خصوصی شده بودند و دولت انتظار داشت که این کارخانه ها مثل پیشین فعال خواهند شد. به همین دلیل بود که اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان سفرش به ولایت ختلان در ملاقات با فعالان این منطقه گفت که کارخانه هایی که در گذشته خصوصی شده و حالا فعال نیستند و یا با ظرفیت کامل کار نمی کنند از صاحبانشان گرفته خواهد شد. اسماعیل طلبکوف نماینده پارلمان از حزب کمونیست در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این پیشنهاد حزب کمونیست است.
ما حرکت کرده شدیم که کارخانه هایی که دولتی بودند خصوصی گردانده شدند، از فعالیت ماندند، جایهای کار را کم کردند، محصولات استرسال نمیکنند، اندوز نمیسپرند، از سر نو طبق کارخانه های عمل کننده دیده بر آمده شود و در صورت بی‌ثمر بودن همین کارخانه ها این کارخانه ها مفلس اعلان کرده شود. از سر نو یا اینکه همچون کارخانه واحد دولتی با دستگیری دولت فعالیت کنند و یا از سر نو به فروش گذاشته شود.
در اینجا می توان صدها مؤسسه و اداره اجتماعی و مکتب و کودکستان ها را ذکر نمود که ابتدا خصوصی و سپس به مقام زیست تبدیل یافتند. در این رویخط یک مکتب را هم می توان شامل کرد که حالا سفارت یک کشوری اروپایی در تاجیکستان شده است. بنا به اطلاع آژانس آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان در حال حاضر در جمهوری 22263 کارخانه در قید دولت است. از این حساب 16574 کارخانه خصوصی شده است. از کارخانه های خصوصی شده حدود 15400 کارخانه تا جای فعال است، اما حدود 1100 کارخانه دیگر عموما کار نمی کند. این در حالی است که روند خصوصی گردانی در حال حاضر نیز در تاجیکستان ادامه دارد و در نیم ساله سال جاری از حساب خصوصی گردانی 17.2 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد شده است. به این دلیل برخی از کارشناسان این اقدام دولت در باره بازنگری در روند خصوصی گردانی را یک نوع راهی پر کردنی درآمدی بودجه در آینده می دانند، ولی برخی دیگری تحلیلگران از این اقدام دولت استقبال کرده گفتند که این بازنگری می تواند به دوباره فعال شدن کارخانه ها و رشد اقتصاد جمهوری تکانی جدی بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قصد دولتی تاجیکستان برای بازپس گرفتن اموال دولتی خصوصی شده و یا تهدید به صاحب ملکان که کارخانه های از کارمانده خود را دیگر باره به کار اندازند. بعد از یک آگاهی برمیگردیم با گزارش جالب از ولایت ختلان در خدمت شما خواهیم بود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
نظرخواهی ها در ولایت ختلان نشان داده است که ساختار خانواده ها در این ولایت سرحالی تاجیکستان تغییر یافته است و آن هم البته به شرافت مهاجرت کاری و یا به سبب مشکلات فراوان اقتصادی. طوری معمول در تاجیکستان اصلا مردان را سرابان و یا نانآوری خانه می دانند و زن را دستیاری او، اما دیگر این تعبیر را نمی توان برای 20% خانواده های ختلان به کار برد، زیرا زنان دیگر در این خانواده ها مقامی را گرفتند که در گذشته از مردها بود. جزئیات این نظرخواهی را در گزارش ناصر جان مامورزاده، همکاری ما در شهر قرقانتپه، مرکزی معموری ختلان، می شنویم.
خانم شبفروز که همسری بر حیات دارد و مادری 3 فرزند است، عملاً سروری و مسئولیت تأمین خانواده را به دوش دارد. وی گفت این مسئولیت را غیر اختیار به ذمه گرفته است، چون در چند سال اخیر همسری او نمیتواند جای کاری دائمی و با حق مزد کافی پیدا کند. از این رو از بس که یگانه نان آوری خانه شبفروز بوده است، حرفی آخر را در هر گونه تصمیم گیری های خانوادگی هم
کوشش میکنم که سرم را در سنگ زنم، هم کمبودی نارسایی زندگی را کوشش میکنم که خودم کنم، برای اون که من خودم هم کار میکنم، از حساب پس اندازهای مزد معاش کم کست زندگی رو برطرف میکنم.
هرچند سروری اویله بودن زن برای جامعه سنتی و غالباً رو به مرد سالاری تاجیکستان چندان خاص نیست، اما با ایده‌های اهل نظر سالهای اخیر این روند به تمایل تبدیل شده است. نتیجه یک پژوهش در ختلان هم اخیراً ثابت کرده است که تقریباً در 20% خانواده‌های ولایت ختلان اساساً زنان سروری اویله، یعنی تامین کننده اصلی روزگار هستند. این در حالی است که ولایت ختلان اهالی بیش از 2,700,000 نفره دارد. این تحقیقات را متخصصان کمیته آمار ختلان در میان 900 خانواده این منطقه انجام دادند. خلاصه تحقیقات این است که وضع اجتماعی اویله ها با رهبری زنان برابر با وضع اقتصادی و اجتماعی دیگر اهالی منطقه بوده است. جمعه خان اشرف، کارمند مسئول کمیته آمار ولایت ختلان، در این ارتباط گفت تقریبا هیچ یک از اویله‌هایی که سرورانشان زنان هستند فقر و نادار نبوده است.
366 تومانی را تشکیل میکنند. از 366 تومان اگر ما پایان باشد کنوزت را میخواند که ما از 366 بالا هست.
این هم در حالی است که به گفته جناب اشرف، اویله‌هایی که مسئولیت سروری و تامینشان به دوش زنان ختلان است به حساب میانه از 6.7 نفر عبارت بوده است که این رقم اندک نیست. و افزود زنان برای غذا و ضرورت‌های دیگری هر یک عضو اویله خود به حساب میانه 96 سومانی در یک ماه صرف میکردند. تحلیل ها نشان میدهند که اکثری زنان در غیر خواهش یا ابتکاری خود مسئولیت سروری خانواده را به دوش گرفتند. اگر ایده از زنان را شوهرانشان رها کرده و سرنوشت آنها در دست خودشان است، گروه دیگر به سبب سالها در مهاجرت کاری بودن شوهرانشان بار زندگی به شانه هایشان واگذار شده است. مریم رحیمова استادی تعلیمگاهی از ناحیه وخش ولایت ختلان میگوید
به هر حال اویله و مرد کلام باشد خوبه. مرد نباشد
واسه تربیه فرزندم دشوارتر است، مخصوصا پسر بچه‌های، مخصوصا دخترای.
خانم رحیمова افزود وای دو دختری خود را که به شوهر داده است دائم تلقین میکند که در تلاش محدود کردن نقش مرد یا همسری خود در سروری آیله نباشند. همین طور بخشی اعظمی زنانی قرغان‌تپه هم اقرار میکنند که سرابانی خانواده برای مرد آسان‌تر دست میدهد و آنها نمیخواهند که از پیش خود این مسئولیت را به ذمه داشته باشند.
مشکل نه، مشکل نیست که نه بی مردی نه خیلی خیلی شروعی دوزی چور پنج طرف خوندن پسوندن قینی خطی خیلی با چی میگذارون را نکدن حد همسویه های ما هستن هم خیلی بودم که رشوارو شده جنگ خیلی چشیدگی هم زندگی را گذارونده ایسان خیلی با مشکلی و با قینی و با
در جامعه تاجیکستان که بیشتر از مسلمانان عبارت است و فرهنگ زندگی و روزگارداری در چارچوب شریعت اسلام تشکل یافته است، تمامی مسئولیت های تامین و سرابانی آیله اساساً وظیفه مرد شناخته شده، زنها بیشتر مسئولیت تربیه کودکان و کدبانوگی را به عهده دارند. اما کارشناسان میگویند افزایش فقر و ناداری، نبود جایهای کاری با دستمزد کافی و مهاجرت صدها هزار مردان قابل کار به خارج از کشور، همین مسئولیت سرابانی خانواده را غیر اختیار به شانه های زن واگذار کرده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افکار در قفس یا بنیادی خلق یگانه شوروی
در اسسر.
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو میخورند؟
ارزانی بود، ارزانی بود، نغز بود، همش نغز بود آخی.
در نشته برنامه های 20 سال به اسسر
تقدیم از رادیو آزادی.
و این برنامه ها شنونده ارجمند به زودی نشر خواهند شد. در سراسر جهان اسلام حالا طور میدونیم ماهی رمضان است و ماهی که مسلمانان ماهی بخشش گناه ها و ماهی عبادت و نیایش میخوانند. اما این زمان در این ماه خانواده های زیادی هم هستند که بچه های خود را با روزداری، آداب، خیرخواهی و درک و فهم آموزند. و از چی راهه؟ در این باره گزارش داریم از همکارم ساجده میرزا.
اوتیا، یک ساکن 9 ساله محلی چلستون کابل، امسال برای اولین بار روزه گرفته است و با تناول صبحانه در دل شب میداند که این تمام غذای او برای 16 ساعت دیگر خواهد بود. شکریه حساس مادری اوتیا میگوید که زاویه های عرفانی روزداری را به دخترش شرح داده است و امیدوار است که اوتیا این ارزش ها را از بر می کند و به آنها احترام می گذارد.
نه تنها که آدم میگه روزه گرفته ما اکتفا کنه که نوزه به تنها برای نوشی نخوردن و ننوشیدن نیست، باید همی احکام و میخوصی بگه که وقتی یک نفر که روزه میگره، وقتی که همسایش از دستش ناراض باشه، از زبان بدش از ناراض باشه و اخلاقش در امان نباشه، این که روزه نشد.
مسلمان ها در سراسر جهان این ماه را به شکرگزاری از مهربانی های پروردگار سپری می کنند و همچنین درس رحم و شفقت و سپاس از داشته و نداشته را به فرزندان خود تعلیم می دهند. برای آخله واسیل، ساکن محله کارت پروین کابل، ماه رمضان یک امکان دیداربینی با خویش و اقربا و دوستان است که معمولا برای افطار به خانه یکدیگر دعوت می شوند. بچه های من این گونه شام ها را دوست می دارند، مخصوصا که به دیداری عموزاده های خود می رسند، می گوید او. کودکان معمولا با رسیدن به سن بلاغت روزه می گیرند، اما برخی والدان می خواهند که فرزندان آنها روزداری را از سن خردسالی تجربه کنند. عاقله و همسری او تصمیم گرفتند که پسری خردی خاندان امسال در روز چند ساعت روزه بگیرد و با رعایت کامل این احکام قدم به قدم آماده شود. آمادگی به افطار برای پسر من خیلی هیجان برانگیز است، مخصوصا وقتی که دسترخوان را با غذاها زیب می دهیم و به شمردن آخرین دقیقه های فرارسی افطار شروع می کنیم. این خانم افغان در جریان روز پسرش را از مد نظر دور نمی کند تا بچه‌اش از کمبود آب غش نکند.
نظر به توان طفل و نظر به این که خود طفل چقدر علاقه میگیره، باز گفتم که مگر مصرار نانی که این قدمت باید شما زیدین شد از نگاه شرایط گناه هم باشد.
مولوی عبدالصمد، امام خطیب یکی از مسجدهای کابل میگوید هر پدر و مادر وظیفه دار است که فرزندان خود را از مسئولیت در برابر رکن‌های مهم اسلام آگاه و آنها را بر روزداری و تمرکز به کارهای نجیب راهنمایی کند. اما با تاکید او، روزداری نباید به قیمت صحت کودکان انجام شود.
اما این در حالت است که روزه گرفتن برای طفل 7 ساله و 8 ساله ضرر جسمی نداشته باشد، ضرر سیری نداشته باشد. اگر این طور باشد که یک طفل 7 ساله و 8 ساله بالای از او روزه گرفته شده باشه، شده ضرر صحی داشته باشه، ضرر جسمی داشته باشه، مفضی به سوی مریضی از او شده، مفضی به سوی مشکلات از او شده، یعنی عاجز شده، جسمش عاجز شده، در این صورت در اسلام تکلیفی وجود نداره، در این صورت لازم نیست که بالای طفل به زور روزه بگیرن.
ماه شریف رمضان که هر سال 10-12 روز پیشتر فرا می رسد، این سال بر روزهای طولانی تابستان راست آمد. روزداری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که حرارت هوا در آن به بیشتر از 40 درجه می رسد، برای مسلمانهای روزدار چالشی جدی شده است. گلخمار سعید و مادر 5 فرزند برای بچه 12 سالش که روزه گرفته است، رژه مخصوص آماده کرد. پسر طبق دستوری مادر روزانه یک چند ساعت در اتاق هوایش سرد می خوابد و رسیدن به افطار را با این راه نزدیکتر می کند. بچه های زلخمار مثل فرزندان مسلمان های دیگر فرارسی عید فطر را که انجام ماه شریف رمضان است انتظارند. در این روز بچه ها از والدان و خیش و تبار تحفه دریافت می کنند. خانواده ها غذاهای مخصوص می پزند و لباس نو ببر عید را یک جا با همسایه ها و یار و دوستان تجلیل می کنند. در این روز با ریایه یکی از احکام این ماه مقدس، هر مسلمان وظیفه دار است که به همسایه نادار خود کمک مالی کند تا آنها نیز بتوانند برای خود دسترخوان ایدانه بیارایند. بچه های من در انتظار عید فطر روز می شمارند. آنها می گویند که برای صبوری یک ماه و اجرای یکی از رکنهای مهم اسلام روزداری به مکافات سزاوار شدند. می گوید زلخمار ساکنی دوشنبه.
و با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه مهمانی آزادی است، بعد از آن دنیای اقتصاد.